ساعت 21، 9 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از افزایش تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران خبر داد. استرالیا به کارگیری شدید و نامتناسب زور علیه معترضان در ایران را محکوم کرد. و سپاه پاسداران حملاتش به شمال عراق را ادامه داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه خبر داد که بتول بلالی و سمیرا علی نژاد، دو خبرنگار ساکن سیرجان، پنجشنبه گذشته بازداشت و به زندان شهرستان منتقل شدند. بر اساس این گزارش، تلفن‌های همراه بتول بلالی و سمیرا علی نژاد در تجمع اعتراضی در سیرجان به دست نیروهای پلیس ضبط و دو خبرنگار برای آنچه پاره‌ای از توضیحات نامیده شده احضار شدند. آنها پس از مراجعه به یکی از مراکز نیروی انتظامی بازداشت و روانه زندان شدند. به گفته این فدراسیون، به این ترتیب شمار روزنامه‌نگاران بازداشتی به 16 تن رسیده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا امینی با انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران از حکومت ایران خواسته تا روزنامه‌نگاران بازداشتی را سریعاً آزاد کند و محدودیت‌های دسترسی به اینترنت را نیز برطرف کند. دولت استرالیا به کارگیری شدید و نامتناسب زور علیه معترضان در ایران را در پی جان باختن مهسا امینی محکوم کرد. در بیانیه دولت استرالیا آمده که از درخواست قائم مقام کمیسر عالی حقوق بشر برای انجام تحقیقات فوری و بی‌طرف در مورد مرگ مهسا امینی توسط مراجع مستقل پشتیبانی می‌شود. تحقیقاتی که دسترسی خانواده او را به حقیقت و عدالت، تضمین و افراد مسئول را پاسخگو کند. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در مورد کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن بسیاری از معترضان از جمله نوجوانان، گفته شده که استرالیا از حق مردم ایران برای اعتراضات صلح‌آمیز حمایت کرده و خواستار آن شده که مقام‌های دولت ایران در برابر تظاهرات خشن‌داری کنند. در روزهای اخیر شماری از کشورها از جمله آلمان، آمریکا، فرانسه و بریتانیا همراه با شمار قابل توجهی از چهره‌های فرهنگی و هنری در جهان از برخورد حکومت ایران با معترضان به شدت انتقاد کردند. در خبر دیگر، فدراسیون آموزش بین‌الملل در بیانیه‌ای از معترضان ایرانی و فعالان اتحادیه‌های صنفی در ایران حمایت کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که به حقوق بشر احترام بگذارند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این فدراسیون گفته است که در کنار معترضان شجاعی می‌ایستد که در سراسر ایران به خیابان می‌آیند و خواستار احترام به حقوق بشر توسط حکومت هستند. فدراسیون آموزش بین‌الملل با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی به جای گفتگو با تظاهرکنندگان با سرکوب و خشونت و بازداشت پاسخ آنها را می‌دهند، افزوده که بازداشت خشونت‌آمیز معلمان را به سازمان بین‌المللی کار گزارش خواهد داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در ادامه حملات به خاک عراق، ارتفاعات کوهستانی اقلیم کردستان عراق در مرز با ایران را هدف قرار داد. هدف از این حملات ضربه زدن به مقر گروه‌های کرد ایرانی در شمال عراق اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی زمینی سپاه صبح سه‌شنبه مواضع حزب پژاک در منطقه چومان در نوار مرزی ایران و عراق را منهدم کرده است. در این ارتباط وبسایت کردستان 24 نوشت که سپاه پاسداران یکی از روستاهای حومه چومان را نیز با پهپاد هدف قرار داده است. هنوز از واکنش دولت عراق یا حکومت خود مختار اقلیم کردستان عراق به این دور از حملات تازه سپاه پاسداران گزارشی منتشر نشده است. و در پی اعتراضات و اعتصاب دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران، تعدادی از استادان دانشگاه‌ها نیز با خودداری از شرکت در کلاس‌ها به دانشجویان معترض پیوسته و تعدادی هم استعفا کردند. در همین راستا نصرالله حکمت، استاد فلسفه در دانشگاه بهشتی تهران، با انتشار یک نامه به اعتصاب کنونی دانشجویان در سراسر ایران پیوسته و تأکید کرده که در هیچ کلاسی حاضر نخواهد شد. همچنین لیلی گله‌داران از اعضای هیئت علمی دانشکده نمایش دانشگاه هنر شیراز، عمار آشوری استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، غلامرضا شهبازی استاد رشته نمایش در دانشگاه هنر و سوره، و در نامه‌ای در حمایت از اعتراضات از سمت خود استفاده دادند. همچنین فرشاد عسگری کیا استاد سینما و عکاسی در دانشگاه سوره، علیرضا بهرینی، شهرام خزائی و آذین موحد از استادان دانشگاه شریف در تهران هم در حمایت از اعتصاب سراسری دانشجویان اعلام کردند که کلاس‌های درس خود را تعطیل می‌کنند. اعتصاب کنندگان خواهان پایان جو امنیتی در دانشگاه‌ها، آزادی دانشجویان بازداشتی و پایان اجباری آموزش مجازی هستند. با نگاهی به جنبش اعتراضی جاری در ایران و حضور پررنگ زنان در صف اول آن، این اعتراضات را با اعتراضات گذشته متفاوت ساخته است. معترضان در اعتراضات کنونی، چه زن چه مرد، در میان انبوه شعارهای سرداده شده به طور خودجوش شعار زن زندگی آزادی را به عنوان شعار اصلی خود انتخاب کردند. چندی پیش احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در سخنانی گفته بود که اعتقاد دارد اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان خواهد بود. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی شهلا شفیق، جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه را جویا شدم.
در واقع پاسخ این اعتراضات به تمام تحقیرها، به تمام آزارهایی که در طول این 40 سال شده و خشم انباشته رو به نمایش میذاره که فقط مربوط به یک جنایت نیست. قتل مهسا امینی بسیار تکان دهنده بود، بلکه خود مهسا به عنوان یک دختر جوان 22 ساله که در حینی کشته شد که نه در تظاهراتی بود و فقط داشت گردش میکرد، در واقع یه صحنه نمادین بود از اون چیزی که به جوانها و به زنهای ایرانی و به کمتر جوانها رفته، یعنی شادی و زندگی ممنوعه. همواره زنها به خصوص دلیل مسئله حجاب اجباری مورد کنترل و آزار و تحقیر قرار می‌گرفتن، ولی این تحقیر و آزار فقط شامل زنان نیست. یعنی در جامعه‌ای که زنانش تحقیر میشن و به خاطر نوع نگاهی که به بدن زن هست به مسابقه مکان گناه، مردان هم به سائقه اون تحقیر میشن. کافیه فقط به اون تبلیغاتی که حول حجاب هست که زن مردها رو در واقع تبدیل میکنه به یک موجودات تحریک پذیر و زنها رو به یک موجودات به اصطلاح بدنشون رو به یک مکان گناه. خب اینا همش تحقیر انباشته است و این تصویر یک دختر جوانی که میاد بیرون برای گردش و اینجوری مورد آزار قرار میگیره و بدن بیجانش رو به خانواده تحویل میدن، در واقع نمادی شد از تمام این بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها و تحقیرها.
خانم شفیق، بسیاری از پژوهشگران حوزه اجتماعی و فلسفه سیاسی معتقدند که هیچ انقلاب مدنی بدون حضور زنان امکان پذیر نیست یا اگر هم رخ بده بسیار ناقص خواهد بود. نظر شما چه است؟
بلرزه انداختن و زیر سوال بردن بنیانهای نظم مستقر، مسئله شکلش یک مسئله فرعی است. یعنی ببینید، در مبارزات زنان کوبانی سلاح هم برداشتن. توی حتی منشور حقوق بشر که مسالمت‌آمیز هست گفته شده که دفاع از خویش یک حق مشروطه و جنگ برای حفظ حقوق خودتون یه وقتی که به شما تعرض میشه. فکر میکنم در هر، یعنی فردای روزی رو من تصور کنم که در ایران مردم سلاح بردارن، من فکر میکنم زنان هم در صف اونها خواهند بود و این یک وضعی است که جمهوری اسلامی مردم تحمیل کرده. در واقع تحمیل کردن به مردم که بجنگن، حالا با دستای خالی دارن میجنگن، میتونن بعدا با دستای پر بجنگن و بدون حضور زنان امکان نداره، به دلیل اینکه از یک طرف زنان بیش از نیمی از جامعه اصلا در واقع اقلیت نیستن، زنان همچنان که در همیشه حضور داشتن در طول این سالها، و دومین دلیلش هم یک تبعیضات جنسیتی پایه‌های همه تبعیضات. این در واقع اگر که مثلا فرض کنیم ما این نظام تمامگرای جمهوری اسلامی رو مقایسه کنیم، بگیم که مثلا در نظام نجات پرستانه هیتلر مثلا نجات بود اصلش که تبعیضات روش استوار میشد، در نظام جمهوری اسلامی مسئله زنان، یعنی تبعیض جنسیتی اصل نظامیه که همه شهروندا درونش مورد تبعیض و ستم قرار میگیرن. بنابراین طبیعیه که بدون حضور زنان امکان پذیر نخواهد بود و طبیعتا بر همه اشکالی که بخواد این واژگون نیه نظم مسلط صورت بگیره، زنان در صف اول خواهم بود و هستن همچنان که میبینید.
خانم شفیق، تأثیر این جنبش رو در ادامه بر روی لایه‌های گوناگون زنان در جامعه ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه می‌دونیم در بین جامعه زنان ایران مطالبات یکسانی هم وجود نداره و معنای تجددخواهی هم ممکنه برای بسیاری از آنها متفاوت باشه.
درسته، کاملا، و حتی برای مردان هم همطوره. می‌دونید، یعنی مفاهیم مثلا میکشم میکشم آن که خواهرم کش، وقتی که مسئله خواهر بودن و جایگزین برادر میشه، خب در این خواهر بودن مفاهیم متفاوتی هست. میتونه مفاهیمی باشه به معنی حتی یک مفاهیم سنتی توش باشه، میتونه مفاهیم خیلی مدرنی توش باشه، ولی در واقع اون چه که روشنه این هستش که زنان به ساحه فردیت اومدن به میدون، یعنی به عنوان زن، زن زندگی آزادی، زن به عنوان یک موجود فردیتی که میتونه این فردیت شکلای یا هویت‌های متفاوتی رو در درون خودش داشته باشه. یک زن میتونه همسر باشه، مادر باشه، معشوق باشه، خواهر باشه، و اینا همش در جامعه ایران در حقیقت تحت حکومت جمهوری اسلامی محدود شده. گویا زنا فقط میتونن ابزار جنسی باشن یا ابزار تولید مثل، در صورتی که زن میتونه دوست باشه. و این اصلا این مفاهیم گم شده تو جامعه ایران. حالا شما فردای روزی رو تصور کنین که این نظم برچیده میشه و قراره که همین الان در درون این جنبش اجتماعی یک سری سنت ها دارن دوباره باز تولید میشن، یعنی به شکل مدرن، به شکل فردیت برای آزادی، و اون آزادی افراد رو در بر میگیره. آزادی وقتی که شما میگین زن زندگی آزادی، یعنی افراد آزادن، ولی اگر برابری نباشه آزادی ممکن نیست، اگر برابر نباشی آزاد نیستی، اگر آزاد نباشی برابر نیستی. در نتیجه ما میریم به سمت یک چشماندازی که توش آزادی و برابری است. حالا در درون این چشمانداز خب طبیعتاً نمیشه گفت که همه یک جور فکر میکنن، همه این مفاهیم یک جور تعبیر میکنن، ولی اون چه که روشنه همه یک توافق نسبی برای که بتونه یک چارچوب وجود داشته باشه میرسن که فردیت دیگری رو باید به رسمیت بشناسن، فردیت زنان رو به رسمیت بشناسن. زنان از آنی کسی نیستن، یک زن کسی مالکش نیست، خودش مالک بدن خودشه، مالک هستی خودشه، میتونه این رو تقسیم کنه، مشارکت کنه در یک رابطه دوستانه، در یک رابطه عاشقانه، در یک رابطه همسری، در یک رابطه مادری و خواهری. و اینا در واقع مباحثی هستش که ما به سرعت باش روبرو خواهیم بود و جامعه یک گام به جلو برمیداره برای که بتونه با تجربه این 40 سال تبعیض جنسیتی به اصطلاح سنگاشو وا بکنه و ببینه که چه جوری. و اینم خودش یک رونده، یعنی اینجوری نیستش که بلافاصله تموم میشه، چون مسئله به اصطلاح تغییرات فرهنگی و اجتماعی خیلی طولانیه، ولی اینا نوید بخشه. تمام این اتفاقایی که داره میفته نوید بخشه.
شهلا شفیق جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده ایرانی ساکن فرانسه بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
67 سال سن من، 43 سال، 45 سال تجربه دارم. تا وقتی که این آخوندا باشن همین آش است و همین کاسه، هیچ فرقی نمی کنی، بدتر میشه بهتر نمیشه.
انقلاب سال 57 علارغم تمام بودها و نبودها به خاطر گرسنگی نبود، ولی یکی از دلایل مهم اعتراضات کنونی نداری مردمه. بنابراین بهتره رجلی که مردم کوچه بازار رو تشویق به خیابون اومدن میکنن اول به نحوی به اونها کمک مالی کنن تا با خیال آسوده به خیابون بریزن، نگران نون شبشون نباشند. چه زن من، بچه ای من گشنه است اگه امروز برم تو خیابون.
من یه جوان 24 ساله هم که بزرگترین کار من اعتراض توی خیابونه و هر شب هم دارم به این وظیفه ملی خودم عمل میکنم. الان همه چیز پراکنده است. در این اعتراضات یک سری ضعف هایی وجود داره که مردم رو از براندازی ناامید میکنه. احساس میکنم که این اعتراضات داره کم کم فروکش میکنه. جمهوری اسلامی از ترس ناتو و رسانه های بین المللی و خشم بیشتر مردم نمیتونه سرکوب مسلحانه همانند آبان 98 رو انجام بده و اصلا نظامیان حاضر به انجام چنین جنایتی نیستن. کسانی که تو این چند روزه بازداشت شدن، اگر این اعتراضات فروکش کنه همشون در خطر اعدام هستن. همین الان دستگاه سرکوب نظام فرسوده شده و با کمبود نیرو مواجه شدن.
اینجا توی دنیا اتفاقی نمیفته مگر اینکه منافع کسی در میون باشه یا منافع کسی در خطر باشه. در مورد اعتصاب‌های داخل کشور هم اگه ما میخوایم یک تصویری در جامعه بین الملل از این حرکت داخل نشون بدیم، با توجه به اینکه الان به نفع جوامع بین الملل نیست به تصویر کشیدن اتفاقات داخل ایران، تنها راهش اینه که یک سری فعالیت‌های مالی انجام بدیم که به بازارهای بین الملل تأثیراتشون نشون بده و مجبور بشن در موردش صحبت کنن. برای نمونه اگر ما بتونیم در بازار بورس واتساپ یا فیسبوک رو که محدودیت برای اطلاع رسانی یا تماس گرفتن برای داخل کشور ایجاد کرده بود رو تارگت قرار بدیم و فقط بخوایم از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور یا حمایت کنندگان حقوق سراسری